بسم الله الرحمن الرحیم. بحث دوم راجع به تدبر در قرآن. سرکار داشته باشد با قرآن، سرکار داشته باشد با تفسیر، آشنایی داشته باشد با یک دوره قرآن و بالاخره همیشه به اندازه که میتواند تدبر در قرآن بکنه. در این باره هم فی الجمله صحبت کرده. بس رسید به عمل به قرآن، راجع به عمل به قرآن یه بحث داشتم، این که ما باید به احکام قرآن عمل بکنیم. به طوری که یک آدم متقی از نظر قرآن باشه، اهمیت به واجباتمون همین، اهمیت به مستحباتمون، اهمیت به اجتناب از گناه، همه گفتم مربوط به فروع دین است و مرجع تقلید که از قرآن برای ما در رساله نوشته است. فی الجمله صحبت کرده. بحث بعدی راجع به اصول دین قرآن، اعتقادات. باید اعتقادات ما عالی باشه، بالا باشه، در سرحد اجتهاد باشه. و هفته گذشته فهمیدیم استدلالهای قرآن برای اصول دین خیلی رسا، همه فهم اما پر محتوا. از نظر اثبات وجود خدا و از نظر وحدانیت به مراتب، از نظر صفات فضائل، از نظر نبوت، از نظر خود قرآن، از نظر امامت و از نظر معاد. قرآن خیلی خوب بحث کرده است، خیلی رسا، و ما باید از نظر عمل به اصول دین، اعتقاد به اصول دین، از قرآن برداشت داشته باشیم. اگر به ما بگویند که به چه دلیل معاد هست، اونم معاد جسمانی، فوراً یه آیه‌ای نشون بدیم. اگر به ما بگویند به چه دلیل امیرالمؤمنین خلیفه اول و برتر از همه و اهل بیت علیهم السلام امام های ما، فوراً باید با استدلال رسا از قرآن نشون بدیم. و بالاخره باید در اعتقادات مجتهد باشیم، از نظر قرآن عمل به قرآن. این واجبتر از صورت اوله. صورت اول واجبه، معلومه کسی که متقی نباشد جهنمی است. معلومه کسی که آشنا به رساله مرجع تقلیدش نباشد که از قرآن گرفته، این نمیتواند سعادتمند بشه. اما پایه این اصول دین است و این قسم دوم از قسم اول خیلی بالاترین. قسم اول تعبدی بود صحبت کردن، اما قسم دوم اجتهادی است، تعبدی نیست. در اصول دین اجتهاد نه تعبد. بابام گفته که یا جامعه میگوید که ائمه 12 نفرند، اینها اوصیای رسول الله هست. این فایده نداره، باید با استدلال بگه نبوت داریم، اینم دلیلش. امامت داریم، این هم دلیله. و قرآن در این باره خیلی رسا صحبت کرده، ما باید تابع قرآن باشیم. آشنا تدبر در قرآن راجع به اصول دین. اما مهمتر از این دو اشاره هفته گذشته است. ما باید از نظر اخلاق در قرآن کار کرده باشیم. ما باید راجع به اخلاق شبانه روز اقلن 1 ساعت 2 ساعت جدن کار بکن. قرآن می فرماید مشکلم هم. قرآن می فرماید فلولا فضل الله و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشا. فضل خدا رحمت خدا را می خواهد و الا هیچ کسی نمیتونه محتب بشه. درخت رزالت رو از دل بکنی، درخت پذیلت به جای او بکاره، بارور کنه، از میوه او هم خود استفاده کند هم دیگران. قرآن می‌فرماید ما زکا منکم من احد ابدا. نمیشه 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 مگر خدا کمک بکنه. ازا کار می‌خواهد، دعا می‌خواهد، تضرع و زاری می‌خواهد. از خدا کمک بگیریم. اما خدا گفته است ابالله ان یجری الامور الا به اسبابها. من پاکت میکنم اما کار مال تو، تو باید کار کنی، درخت رسالت رو از دل بکنی، تو باید کار کنی، درخت فضیلت را به جای او بکاری، تو باید کار کنی، این درخت فضیلت، این شجره طیبه قرآن را بارور کنی، از میوه اش هم خود هم دیگران استفاده کنی. کار مال تو، کمک مال من. اگه کار نکنی نمیشه که نمیشه. من و وای به کسی که صفت رزیله این بر دل او حکم فرما باشه. رشتگار شدن این خیلی مشکلی، او صفت رزیله نمی گذاره. قرآن میگه این شیطان ابلیس خیلی بالا بوده، در زمره ملائکه بوده، کی بوده نمیدانیم. اما خیلی بالا بوده، اما لجوج بوده، اما متکبر بوده. این تکبر، این لجاجتش رسید به اونجا در مقابل خدا عرض اندام کرد. چرا قرآن چندین جا این قضیه ابلیس رو نقل کرده؟ چرا؟ برای این که به ما بفهمونه این که ما باید خودسازی کنیم، باید لجوج نباشیم. وای به اون خانمی که لجوج باشه، زندگی رو به هم میریزه. وای به اون مردی که لجوج باشه، محبت خودشو در خانه از بین میبره و بالاخره خود و خانش رو از بین میبره. دلیل شیطان میتونه با خدا حرف بزنه، اینقدر بالاست. حالا میتونه با خدا حرف بزنه، پروردگار عالم یه امری به اینها کرده، میدونه این امر مصلحت داره، میداند خدا که بی خودی علیات بالله حرف نمیزنه، یه مصلحت تامه ملزمه داره. لذا فرمود که به این آدم سجده کن. پس سجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس، همه ملائکه، جبرئیل ها، میکائیل ها، همه پس سجدوا کلهم اجمعون الا ابلیس. خدا بهش گفت چرا سجده نکردی؟ گفت من بهتر از اینم، و چون بهتر از اینم تو گفتی سجده کن، به خود گفتی. لجاجت، تکبر میرسه به اینجا. بعدم به جای اینکه توبه کنه، اگه توبه کرده بود خدا توبهش رو قبول میکرد حتما. نمیشه که یک کسی راستی توبه کنه اما خدا توبهش رو قبول نکنه. به جای اینکه توبه کنه بگید استغفرالله غلط کردم، چندین مرتبه در مقابل خدا درشتی کرده، تشر زده به خدا، فبه عز قتمم خورده، فبه عزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. دسترسی به هر که پیدا کنم جهنمیش میکنم. بله، افراد مخلص را چون دسترسی ندارم نمیتونم کار بکنم، و الا رو اون بیشتر کار میکردم، جهنمیش میکردم. مخلص را بذار کنار چون نمیتونم، اما همه اونها را بدبخ میکنه. در مقابل خدا تشر به خدا میزنه. اگر راشی به خدا گفته بود غلط کردن، پروردگار عالم توبه او را قبول می‌کرد. از اون گناهی که سجده نکرده بود عذرخواهی میکرد، پروردگار عالم قبول میکرد. اما لجاجت، تکبر، خودخواهی، این آیاتی که در قرآن به ما میخواد بگه ببین ابلیس بدبخت شد به واسطه یه صفت رذیله، مواظب باش تو هم مثل ابلیس به صفات رذیله بدبخت نشی، بیچاره نشی. بعض اوقات یه اشکالهایی به خدا پروردگار عالم هم اعتنابش نمیکنه. یه روایت داریم چند تا اشکال به خدا کن، روایتش مفصلی. خدا یه حرف بشتن فرمود مرا حکیم میدونه یا نه؟ خب بله تو را حکیم میدونه. فرمود خوب اگر مرا حکیم میدونی فضولی موقو لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، هر کار کردم درست کردم، صد در صد درست کردم، موند توش. اما حالا که موند از قول خودش موند در قضیه، گفت استغفرالله، نه بدتر کرد، رفت دنبال گمراه کردن بنده های خدا. بالاتر از اینها یه روایتی مرحوم آقای بهجت برا من نقل میکردن، من روایت رو ندیدم جای، اما خوب مسلم از آقای بهجت دیده بودند و لذا من از ایشون سندم نخواستم. میگفتن حضرت عیسی یه دفعه به خدا التماس کرد، گفت خدایا تو ارحم الراحمین، بیا این شیطان رو قبولش کن، آشتی کن. خطاب شد خیلی خوب، توبه کنه، توبه کنه قبولش میکنه. حضرت عیسی معلومه خیلی خوشحال شد، اومد پیش شیطان با یه شادی، گفت نمیدونی چقدر عالی شد، به پروردگار عالم گفتم قبولت کنه، بنا شد قبولت بکنه. عصبانی شد، گفت بد کاری کردین، کاری کردین، خدا باید از من عذرخواهی کنه، من رو رنده که درگاه خودش کرده، من از خدا عذرخواهی کنم که چی؟ چی میخوان بگن این روایت ها؟ چی میخوان بگن این آیات ها؟ میخوان بگن که اگه صفت رذیله ای در ما باشد رستگار شدن ما مشکل است، مشکل. یه روایت داریم، روایت مثل همینه، مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه روایت رو نقل میکنن. وقتی که حساب و کتاب و تمام شد، جهنمی ها رفتن جهنم، بهشتی ها رفتن بهشت، دیگه اون شیعه اگه مجبور شدن او را جهنم ببرن برای اینکه پاک بشه، جهنمش میبرن تا پاک بشه. رضا به قول استاد بزرگوار ما حضرت امام، از الطاف خفیه خدا جهنمه. پیغمبر اکرم گاهی یه سری به جهنم میزنه، مثل مرغی که دانه برچیند ببیند میتواند یه شیعه گناهکار که لیاقت شفاعت پیدا کرده شفاعتش بکنه، ببنندش تو آب کوثرش بندازن، بهشتیش کنن، بهشتش ببرن. وقتی پیغمبر اکرم وارد جهنم میشوند، نسیم خنکی، نسیم دلنشینی در جهنم پیدا میشون. خب معلومه جهنمی ها خوشحال میشن، یه مقدار استراحت. بعضی ها لجوجا میگن چه خبره؟ این نسیم یعنی پیغمبر آمده، این میره تو سلول خودش، در سلول رو میبنده برای اینکه چشمش به پیغمبر اکرم نیفته. به این میگن صفت رذیله. نظیرش در میان ما هست، مواظب باشیم. نظیرش در امم سابقه بوده است، مواظب باشیم. این قصه های قرآن همه راجع به همین است. این قصه های قرآن رو میگه برای این که فرعون رو بشناسونه به ما که خدا را قبول داشت. تو بنبستا خدا خدا میکرد، اما ریاست طلبی کار رسون به اونجا که نمونکره خدا شد، نه در صدد کشتن حضرت موسی شون. بلکه ادعای خدایی کرد، انا ربکم الاعلا، یعنی مواظب باش متکبر نباشین، مواظب باش خودخواه نباشین. استکبار جهانی الان فرعون زمان ما. قرآن می‌فرماید که وقتی آقا امام زمان بیاد به دست این شیعه، به رهبری امام زمان، هامان زمان و فرعون زمان نابود می‌شود. و نوری فرعون و هامان و جنوده هما ما کانو یحذرون. یعنی الانم فرعون مثل اون زمان هست، جور و جور. هامان اون زمان هست، جور و جور. از نظر صفت رذیله مثل همین. اگر اون هامان و فرعون صفت رذیله رو گذاشته بودن کنار و گرویده بودن به حضرت موسی، چقدر عالی در میمن. اگر هامان و فرعون زمان ما دست از این استکبار بردارند، چقدر عالی در میآید. همه این جنگ ها، همه این کشت و کشتار ها، همه این تبعیض ها از بین میره. من اما دانسته، به قول قرآن میفرماید فأذله الله علی علم، دانسته نمی کنم. هامان زمان داریم، فرعون زمان داریم. بله، قرآن می فرماید وعده دت بدم یک روزی به دست توی شیعه، به رهبری امام زمانت، پرچم اسلام روی کره زمین افراشته می شود و فرعون زمان، هامان زمان با خرق عادت نابود می شود. همه این روایت ها، همه این آیات قرآن به ما میگوید صفت رذیله خیلی بده. آدم حسود به کجا میرسه؟ برادران یوسف پسران پیغمبرند و خیلی بالا. اما حسد گلی کرد. چرا یعقوب یوسف بیشتر دوست داره؟ و بالاخره همین برادرها این یوسف رو بردن بیابون و انداختن دو جا بکشن. بعدم که خدا حفظش کرد بازم دست خر نداشتن، نگفتم خدا حفظش کرد بنابراین ببریم تحویل باباش بدیم، فروختندش برای اینکه دیگه یه غلامی بشه و از دست حضرت یعقوب گرفته بشه. برادر اونم پسر پیغمبر، اما حسادت وقتی گل بکنه دیگه اینا اون نداره. باید حسادت رو رفع کرد، باید ریشه حسادت رو سوزون. اونم مشکل است، مشکل اختلاف بین عروس و مادر شوهرا. ما خیال میکردیم دیگه در جمهوری اسلامی اختلاف بین زن و شوهر و اختلاف بین عروس و مادر شوهر و اینا، ولی قدیما بوده تمام شده. حالا میبینیم نه بابا بدتره، هنوز قضیه عروس و مادر شوهر هم حسادت، تکبر، خودخواهی. و اینا تا رفع نشد انسان سالم نمیمونه. بخواستم درباره این آیه مقدار صحبت کنم، دیگه دیر شد. اگر خدا بخواهد و اگر عمری باشد برای هفته آینده، قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، 11 تا قسم خدا میخوره. بعد 11 قسم با 4-5 تا تأکید میفرماید رشتگاری فقط و فقط مال اونه که صفت رذیله نداشته باشه و الا بدبخت است و الا شقاوتمند است. اون کسی که صفت رذیله ای بر دلش حکفرما باشه. این عمل به قرآن از صورت اول و دوم خیلی مهمتره و متاسفانه عموم مردم به اخلاق، رو اخلاق کار نمی کنه. از اوجب واجباته. همه مراجع تقلید میگوین از اوجب واجبات تهذیب نفس، اخلاق، خودسازی. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بحق فاطمه یا الله. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک. الهی به حق فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها و سر المستودع فیها ان تصلی علی محمد و آل محمد. یا الله اسلام و مسلمان ها رو مؤید فرما، دشمنان اسلام همه همه نابود فرما، فرج آقا امام زمان ما نزدیک فرما. خدایا به حق حضرت زهرا به دست ما به رهبری آقا امام زمان هر چه زودتر پرچم اسلام را روی کره زمین افراشته بفرما. خدایا به حق حضرت زهرا حال تنبه، حال توجه به اون چه گفته شد به همه من عنایت بفرمایید. حوائج همه مسلمان ها مخصوصا حاجات منظورین اهل مدرسه ما عنایت فرما. خدایا دردهای بی درمان ما، دردهای ظاهر و باطن ما، دردهای اجتماع ما، مریضهای اسلام مخصوصا منظورین شفای عاجل عنایت فرما. خدایا این نظام مقدس را در پناه امام زمان حفظ فرما. روح ملکوتی حضرت امام درجاتش عالیش عالی تر فرما. مقام معظم رهبری در پناه امام زمان حفظ فرما. دست ما را در دنیا و آخرت از دامان قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.